یعنی اینا در حقیقت اصل منافع بیشتر از همه این موارد مورد نظر اونها هستش. یعنی چنانچه رئیس جمهوری بیاید و بتواند اون منافع اینها را تامین بکنه، اینها سعی میکنن موضع گیری خودشون رو از ابتدا روی همون فرد متمرکز کنن و به قول فرمایش حضرت عالی یا له یا علیه اون فرد یا اتخاذ موضع بکنن و به صلاح تعیین شیوه داشته باشن. ما خاطرتون باشد که ما ابتدا بعد از دوره قبل که حالا انتخابات رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد، نتانیاهو اومد و از به صلاح معروف دموکرات ها تقدیر تشکر کرد و پیروزی اونها رو تبریک گفت. موضعی که نتانیاهو در این خصوص اومد ابراز کرد موجب ناخرسندی ترامپ شد.
بله.
و ما میبینیم که این ناخرسندی موجب آن شد که ترامپ هم حتی چند مورد به صلاح ملاقات های رو مخواست بایشون انجام بده که ملاقات ها رو حتی انجام نداد. و این موضع گیری مثلا نتانیاهو در مقابل آقای ترامپ موجب آن شد که ترامپ هم الان واقعا با مدیریتی که داره انتخابات میکنه جورایی علیه اسرائیلی ها و رژیم صهیونیستی داره موضع گیری میکنه و قطع به یقین اگر بیاید و ممان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا معرفی بشه در قبال سیاست های نتانیاهو هم قطع به یقین یه سری تدابیر رو خواهد داشت. این نوع نگاه ترامپ به نتانیاهو باعث شده که بعضی رسانه‌های آمریکایی هم به طرفداری از تفکر ترامپ بپردازن و در حقیقت این جورهایی موضع‌گیری بکنن بر علیه صهیونیست. حالا درسته ما قول رسانه جهان رو داریم آقای رابرت مرداک که ایشون هم از صهیونیست‌های بسیار بزرگ است و در حقیقت مدیریت داری میکنه تفکرات رسانه ای جهان رو و به خصوص ایالات متحده آمریکا، ولی نهایتا اون چیزی که اثرگذار هست عرض کردم منافع و تضاد منافع. اگر نه منافع به سمت اون رسانه و به سمت اون مجموعه حرکت بکنه اینا طرفداریشون ادامه پیدا میکنه، له اون طرف هستن. و اگر احساس کنن این موارد سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک اون فرد منافع این خبرگزاری ها و این تشکلات فرهنگی رو به خطر میاندازه، علیه اون مثلا برنامه‌ریزی میکنن که تا به امروز بر اساس همین دو قطبی برنامه‌هاشون به اصطلاح عملیاتی شده و رفته جلو.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم آقای دکتر. اگر بسیار کوتاه و مختصر یک جمع‌بندی هم راجع به فرمایشاتتون بکنید ممنون میشم، تا انشالله ما از میهمانانی که در استودیو هست بهره‌مند بشیم. ممنون شما هستم.
خواهش میکنم. ببینید در خصوص ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه عنایت بفرمایید ما در این کشور سه گروه تعیین کننده داریم برای انتخابات.
بله.
گروه اول خوب مصدر است با توجه به رسانه‌ها و تبلیغاتی که رسانه ها انجام میدن روی تفکرات مردم اون کشوره که انتخابات عمومی برگزار میشه.
بله.
خب این اثر گذار هست، خیلی از رسانه ها یا لیا علیه یکی از این افراد میان و به صلاح سرمایه گذاری میکنن و تبلیغات میکنن. حالا این یکی از اون به صلاح مواد تصمیم گذار در ریاست جمهوری به صلاح حالا یکی از جناحین دموکرات یا جمهوری خواهد.
بله.
اما گروه بعد و تفکر بعد خب میدونید که ایالات متحده آمریکا الکترال کالج هم داره، یعنی ایالات متحده آمریکا 50 ایالت دارن، این ایالت ها خب داره یه سهمیه هستن به نام الکترال که این ایالت ها با توجه به نوع سیاست گذاری ها و اثرات تبلیغی که رسانه ها روی اون فرد داشتن و اینکه آیا این فرد میتواند اهداف اون ایالت رو در طول مدت ریاست جمهوریش تامین میکنه یا خیر، هم به اون فرد میان از الکترال خودشون رأی میدن.
درست.
اما یکی دیگه از اون مواردی که بسیار اثرگذار است و تا به امروز هم رسانه‌های آمریکایی زیاد به اون اشاره نکردن، اثرات اون 1% همون جرگ سالاران قدرت که به اونها دولت در سایه ایالات متحده آمریکا میگن.
بله.
اونها هستن که نهایت مشخص میکنن که ترامپ باید بیاد رئیس جمهور بشه یا کامالا هریس از دموکرات ها.
بله.
ببینید اونا هم بسیار بسیار اثرپذیرن، اثرگذارن در رأی نهایی که باید به فرد مورد نظر داده بشه، که اینجا عرض کردم با تمام این هزینه ها و مواردی که مطرح شده، رأی اون به اصطلاح الکترال کالج و آرای عمومی به جای خود، اما این رأیی که این یک درصد هم نهایت نظر خودشونو میدن، این هم بسیار اثرگذار است که احساس میکنم از جلسه سالاران قدرت غولای رسانه آمریکا هم در اون تاثیرگذارن و اثر بخش
میدن. بله بسیار متشکرم و سپاسگزار از حضرت عالی که وقت شریفتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید و میهمان ما بر روی خط زنده تلفنی برنامه گفتگوی سیاسی بودید. من شما رو به خداوند منان میسپارم، انشالله که پایدار و پیروز باشید، موفق و انشالله سرفراز.
منم تشکر میکنم از شما و میهمان عزیز و مردم عزیز.
زنده باشید، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارش.
خب آیه رضا جلالی سلام علیکی، اگر با شنوندگان عزیز دارید لطف بفرمایید و ما انشالله با حضرت عالی برنامه رو پی بگیریم. بفرمایید.
با عرض سلام و ادب محضر شما و شنوندگان عزیز، منم در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید آقای دکتر جلالی. و ما در خصوص موضوع برنامه، همطور که مستحضر بوده و هستید، در موضوع انتخابات آمریکا و جنگ رسانه‌ای عرایزی رو مطرح کردیم و سوالاتی رو از دو کارشناس محترم برنامه، جناب دکتر نوکنده و جناب دکتر فرخنده پور پرسیدیم و نوبت به حضرت عالی رسید که در خصوص بحث رسانه‌ها و رقم زدن انتخابات آمریکا، از پیروز کردن بایدن در برابر ترامپ در سال 2020 در بستر یک دو قطبی شدید، تا چشمنداز ترامپ هراسی در انتخابات 2024 میخواییم از حضرت عالی جویا بشیم که چه اتفاقاتی افتاد تا به اینجا رسیدیم.
بله، همچنان که مستحضرید، امپراتور رسانه‌ای در جهان کنونی در دست آمریکاست. در دو اردوگاه سیاسی جمهوری خواهان و دموکرات ها بیش از 1850 شبکه رادیویی و 395 شبکه تلویزیونی که در رأس آنها به دفاع از ترامپ و جمهوری خواهان و از طرفی به دفاع از خانم هریس، که دو رسانه بسیار بزرگ و قول رسانه‌ای شنیداری دیداری و رسانه بسیار مؤثر فاکس نیوز به نفع جمهوری خواهان و سی ان ان به نفع دموکرات ها، داره نقش ایفا میکنه.
بله،
فضایی که الان در آمریکا وجود داره، به خصوص بعد از اینکه ناتوانی آقای بایدن در ماه گذشته در اولین مناظره در مقابل ترامپ، اردوگاه جمهوری خواهان رو به این نتیجه رسید که باید در کمپین اونها یک تغییر و تحولاتی رو شاهد باشن،
دموکرات ها رو.
بله دموکرات ها. و به همین دلیل با پشتیبانی لااقل خانم پولوسی، شاید عضو ارشد دموکرات ها و چندین بار در واقع رئیس کنگره آمریکا، و از طرفی باراک اوباما به عنوان فردی که یک نقش کاریزمایی در بین رؤسای جمهور 46 گانه کتاب آل از آغاز تولد آمریکا که در 1776 میلادی رخ داد، در این 250 ساله در واقع این اعلام موجودیت رو کردن که به دفاع از خانم هریس، اگرچه به نوعی خانم هریس به دلیل اینکه اندیتبار و به همین دلیل موجبات مقبولیت زیادی این فرد در رسانه آمریکا فراهم نیست، به خصوص اینکه آمریکایی‌ها همچنان سفیدپوستان یک گرایشی رو در واقع پیرامون عدم اقبال ایشان به دلیل رنگین پوست بودنش در واقع دارن. به همین دلیل قرآن شواهد نشان میده که در نوامبر سال جاری میلادی که مصادف با آبان ماه سال شمسی ما میشه،
بله،
که در 4 ماه آینده در واقع این جدال سیاسی در انتخابات دو فرد به نام آقای ترامپ، البته در 3 هفته آینده تصمیم گیری اصلی اردوگاه دموکرات ها مشخص میشه، اگرچه دموکرات ها دیگه تا حالا انجام شده هستن، حتی اگر بخون 3 هفته بعد گزینه خودشون رو نهایی نکنن، به هیچ عنوان نمیتونن عقب نشینی بکنن، به خاطر اینکه در واقع قانون سختگیرانه مساعدت و کمک به اردوگاه‌های سیاسی امکان داره که رخداد دهه 60 رو که واترگیت بود به نفع نیکسون رو فراهم بکنه، که یک در واقع به نظر من فاجعه ملی به وجود میاد. قرآن شواهد نشان میده که در ماه نوامبر دو قطبی بین خانم هریس و آقای ترامپ در جریان باشه. ایالت‌های چرخشی 5 ایالت در بین 50 ایالت است که طبیعتاً نقش رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های مزبور که من ذکر کردم، کالا هم مصور و هم شنیداری که فاکس نیوز و سی ان ان رأس اونها رو در واقع تعیین می‌کنن، ببینید که واقعاً رسانه‌های کوچکتری به این اردوگاه می‌پیوندن و جنگ روانی رو به وجود میارن. من تو الان شرایطی که وجود داره تو آمریکا و شما اتفاقاً به نظر من خیلی خوب در عنوان سوالتون بیان کردید و این نظر رو به عنوان حالا هم مجری هم کارشناس داشتید، این بحث ترامپریسی باعث میشه که ترامپراسی باعث میشه که آمریکایی‌ها نگران باشن، با این که الان واقعا یک اسب زین کردی رو واقعا آقای بایدن تحویل خانم هریس داد، بیش از 25 هزار میلیارد دلار در واقع جی ان پی آمریکایی هاست در سال واقعا پیش روی که ما داریم و این بزرگترین بارقه مالی و اقتصادی آمریکاست که در طول سالها یا شاید که دو قرن گذشته به این مبلغ هیچ وقت نبود. اوج این کار رو ما در زمان دوم آقای حسین باراک اوباما داشتیم که 16200 میلیارد دلار بوده، با اینکه سونامی سوم در انگام تحویل دولت های یعنی جورج دبلیو بوش در 2008 میلادی به وجود اومد و جناب آقای اوباما به معنی که مسئولیت رو به دست گرفت باعث شد که در خیز اقتصادی 443 میلیارد دلار بدهی 48 کشور آفریقایی رو پرداخت بکنه و 2100 میلیارد دلار سه بنگاه بزرگ تراست و راکافلرهایی که در آمریکا نقش برجسته‌ای دارن رو در حال ورشکستگی می‌بینه، یکی صنعت بیمه، یکی صنعت خودروسازی، یکی هم صنعت بانک‌های خصوصی.
یعنی الان این سه مورد الان گریبانگیر ایالات متحده آمریکا هست؟
نه نه، به نظر من برطرف شد، دموکرات‌ها این موزر رو برطرف کردن چون دموکرات‌ها واقعا رو بحث سازمان تامین اجتماعی خیلی نقش داشتن.
بله.
آقای ترامپ در سال 2001 به این طرف که رخ داد 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اردوکشی و لشکرکشی هایی که در دروازه‌های شرقی و غربی ایران در افغانستان به خاطر دفاع از در واقع حالا جغرافیای امنیتی خودش به عنوان سنتکام که در واقع نیروی چهارم نظامی آمریکا باشه و اون بحث در واقع مانیفست امنیتی آمریکایی ها که در زمان شاید آمد کرزای رخ داد و آخرش هم امضا نکرد و در بعدش هم به دوره بعدی که اشرف غنی احمدزی در واقع اومد اون مسئولیت رو به عهده گرفت. من بس. اضافه گویی نکنم اختیاره. در پاسخ به سوال متمرکز شما خشبه. لازم میدونم که واقعا نقش رسانه ها رو بیشتر همونطوری که شما در واقع تو فوای کلامتون در پرسسی کردید رو عرض بکنم که خشبه. جنگ بین دو اردوگاه قبل از این که به دو شخصیت منتخب شده از دو اردوگاه و کمپین دموکرات ها و جمهوری خواهان قلم داد بشه، جنگ بین سی ان ان و فاکس نیوز که دو اردوگاه بزرگ رو در واقع دارن پشتیبانی رسانه‌ای و در واقع مطبوعاتی میکنن. اینها نقش بسیار برجسته‌ای رو دارن. ما تا زمان در واقع رخداد انتخابات در ماه نوامبر و آبان ماه شاهد خواهیم بود که در این چهار ماه در واقع برنامه پشتیبانی زیادی توسط این دو جریان برای دو قطب سازی داره شکل میگیره. آمریکایی ها به خاطر اینکه در واقع در این در واقع سه ماه اخیر که حالا بحث حضور ترامپ و حضور بایدن مسجل شد و در سه هفته گذشته که بایدن به حال تصمیم گرفت با فشاری که اکثریت دموکرات‌ها آوردن ایشان رو از گردونه رقابت محترمانه به خاطر نقش کاریزمایی که داشت حذف بکنن و در واقع ما شاهد هستیم که این اتفاق در ماه‌های پیش رو رخ بده و ما شاهد هستیم که انشالله ببینیم که منافع ملی کشور مثل ایران که ریاست جمهوری ما هم در این سال در واقع جاری بتونیم در واقع در این مساف بزرگی که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران داره با یکی از منتخبین آمریکا به نام چهره دموکرات یا جمهوری خواه بتونیم چجوری کنار بیاییم.
بسیار متشکرم از حضرت عالی به خاطر توضیحات بسیار خوبتون در این خصوص. خب برمیگردیم به جناب آقای دکتر بهادر نوکنده و خب مباحث مختلفی مطرح شد از خود روند برگزاری انتخابات آمریکا، سیستم رأی دهی، بحث دستبندی و وابستگی های رسانه‌ای آمریکا و موضوعات مختلفی که هم جناب آقای دکتر فرخنده پور و هم جناب آقای دکتر جلالی ارائه فرمودند که به خوبی در تکمله بحث و عرایض بنده بود و روند بسیار خوبی داره بحث امروز ما پی میگیره. از آقای دکتر نوکنده این سوال رو میخوایم جویا بشیم و بپرسیم که نقش رسانه‌ها در پیروزی جو بایدن در انتخابات 2020 چی بود. خب اون موقع هم یه همچین اتفاقاتی افتاد، منتها یه مقدار متفاوت‌تر از الان. یه شرحی در این خصوص ارائه می‌فرمایید؟
خب تشکر می‌کنم خدمت اساتید بزرگوارم که حالا مشاوره می‌کنه نظرشون و واقعا خیلی آموختیم. در بحث این که رسانه‌ها چقدر تاثیر داشتن در انتخابات ایالات متحده در سال 2020 و چطور شد که منتج شد به پیروزی بایدن، رسانه‌ها از روش‌های مختلفی استفاده کردن. خب یکی از این روش‌ها بحث پوشش خبری و تعیین دستورکار بود.
بله.
که رسانه‌ها که در واقع تاثیرگذار هستن در نوع تصمیم گیری افراد، تمرکزشون به پوشش خبری ترام هراسی بود، یعنی مدیریت ترام رو در بازی زمانی که داشته و ریاست جمهوری داشته اومدن نقد کردن مسائلی رو مثل بس عدم مدیریت صحیح در بس کووید 19 یا بس کرونا، اعتراضات اجتماعی، مسائل نژادی و بس توجه به مسائل گوناگون اجتماعی، اینا خیلی اومدن رو این قضیه رو بولد کردن و نقدهای اساسی رو نسبت به ترامپ بیان داشتن و در واقع نظرات عمومی رو سوق دادن به نفع بایدن. پس اولین شیوهی که اینا استفاده کردن بحث پوشش خبری و تعیین دستور کار بود.
بله.
در حوزه بعدی اینها اومدن در بحث تجزیه تحلیل و نظرسنجی ها اینطور القا کردن که نظرسنجی‌ها به سمت بایدن هست و در واقع یه سری نظرسازی‌هایی رو انجام دادن که افکار عمومی رو به این سمت ببرن که پیروزی قطعی بایدنه و یک موجی رو در جامعه ایالات متحده ایجاد کردن و این تجزیه تحلیل‌ها و نظرسنجی‌های مختلف بوده که در شبکه‌های مختلف رسانه‌های ایالات متحده بیان شد، باعث تغییر افکار مردم نسبت به ترامپ شدش.
بله.
در بحث بعدی که اینا خیلی تلاش کردن بحث تبلیغات و رسانه اجتماعی بود که در شبکه های اجتماعی هم و پیام رسانه های مختلف به شدت انتقادهایی رو نسبت به ترامپ بیان داشتن و حالا از روش های مختلف نشر اخبار جعلی و روش های مختلف پروپاگانده های مختلفی رو استفاده کردن که بتونن افکار عمومی رو در واقع به سمت انتخاب بایدن سوق بدن. روش بعدیشون پوشش رویدادهای انتخاباتی و بحث مناظرات بود که من قبل از این بحث خدمتون گفتم. اینجور خدمتون نشون دادن که برنده مناظرات آیه در واقع بایدن هستش و ایشون رو برنده مناظرات در سال 2020 نشون دادن و اینجور القا کردن در جامعه آمریکا که ایشون مسلط‌تر هستش به مسائل و این جو رسانه‌ای رو به سمت ایشون سوق دادن. و مسئله آخر که خیلی روش تمرکز داشتن بس افشاگری ها و رسوایی هایی که ترامپ داشتش، این مسائل رو بیان کردن، بحث های اخلاقی، بحث های مالی و این مسائلی که حاشیه‌ای که دور اطراف ترامپ بود رو به شدت بولد کردن که در واقع بتونن بایدن رو پیروز کنن و همینطور هم شد. این پس نشون میده که رسانه های آمریکایی با استفاده از روش ها و مدل های مختلف چقدر اثرگذار هستن در انتخابات که در سال 2020 ما این نمونه هایی که خدمتتون گفتیم منتج شد به پیروزی بایدن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی. آیا دکتر جلالی تا الان به زعم حضرت عالی، خب با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که فرمودید، بیشتر جمهوری خواها پیروز بودن یا دموکرات ها؟
بله، بیشتر جمهوری خواهان در این فاصله سالهایی که را در 250 سال و 46 دوره ریاست جمهوری آمریکا از 1776 که البته فقط انتخابات اولش به دلیل اینکه جورج واشنگتن یه فردی بود که در آخرین جنگ ها بین شمال و جنوب که سفیدپوستان مهاجر که به نمایندگی اونها فرماندهی اونها رو آقای جورج واشنگتن به عهده داشت و جنوبی هایی که بیشتر نیروی یک جانشین سرخپوش بودن و شکست خورده شدن، باعث شد که عملا بدون انتخابات انجام بشه. کاخ سفید در دوره دوم ریاست جمهوری آمریکا در زمان آدامس به وجود اومد، ولی بیشتر این رقابت ها به خصوص بعد از آرای الکترال که مستحضری در 1834 آرای الکترال که جامعه الیت و نخبگان در آمریکا بود در واقع باب شد. اگرچه آمریکایی ها تا دهه 80 خیلی از ایالت‌های خودشون رو تکمیل کردن، در زمان به خصوص آقای آبرام لینکن که در دهه 60 قرن 19 هم بوده، که در واقع در 1864 بود که در واقع سن تئاتری توسط تئاتریست در واقع ترور میشه. و ما میبینیم که ایالت‌های 47م 48م 49م آمریکا در 1913 یک سال قبل جنگ جهانی دوم شکل میگیره. البته دو ایالت در واقع مزبور، یکی آلاسکا که خریداری شد از کشور روسیه و یکم ایالت مریلند که در 1959 در واقع به خاک آمریکا ملحق شد، اون در دریای اطلس جنوبی و این یکی هم در واقع قطب شمال در شمال کشور کانادا که در واقع قسمت شمال شرقی پلتفرم جنوبی اقیانوس منجمد شمالی که روسا اون رو به قیمت ارزانی فروختن به آمریکایی ها و به شدت الان به دلیل از دست دادن این جغرافیای بسیار بسیار پر اهمیت و استراتژیک از جهت ژئوپلیتیکی و نظامی و امنیتی پشیمان و نادم هستن. من باز دوباره متمرکز بشم بر روی بس، همونطور که همکار عزیز آقای نوکنده اشاره کردن، من باز دوباره متمایل بشم به این مسیر که واقعا در آمریکایی‌ها بعد از اینکه آقای ترامپ در 2016 موجبات شکست خانم کلینتون رو فراهم کردن، 3 میلیون رأی خانم کلینتون بالاتر داشت ولی بالای 70 تا رأی الکترال در واقع آقای ترامپ بالاتر داشت. دقیقاً الان هم اینها در 5 ایالت چرخشی میخوان در واقع این آرا رو به خصوص در 3 ایالت مزبور که الان خیلی در واقع پنسیلوانیا و دیگر ایالت های مزبور 46 تا آرا رو به خودشون در آرای الکترال به عهده گرفتن، بتونن موجبات شکست رو عین شکست آقای الگور در مقابل جورج بوش در سال 2000 میلادی و عین شکست خانم کلینتون از آقای ترامپ در 2016 میلادی بلد. این دو تاریخ رو واقعا باید در تاریخ ثبت کنن آمریکایی ها که به دلیل اینکه خیانتی که اردوگاه دموکرات ها انجام دادن باعث شد که آرا به سمت در واقع جمهوری خواهان و ترامپ پیش بره، ترامپ هم به دلایل خاصی در اون تاریخ در مقابل خانم کلینتون اظهار کرد که بیش از 6000 میلیارد آمریکایی‌ها در خاورمیانه هزینه کردن، جنگ‌های معتومی رو و ناکامی رو به نام جنگ در افغانستان و جنگ در عراق رو داشتن و آخرش هم جنازه‌های مختلفی رو در واقع رو دست ملت آمریکا گذاشتن و اینها چیزهایی بود که واقعا در مناظرات بین 2016 توسط رسانه‌های مزبور که ذکر کردن در واقع به نفع ترامپ تمام شد و نهایتاً با اینکه 3 میلیون رأی کمتری از مردم آورد ولی جامعه الیت به خاطر قانون 1834 آمریکا که آرای الکترال بسیار بسیار در 5 ایالت تاثیرگذار، شما میدونید که آرای الکترال مجموع نمایندگان 336 نماینده یعنی مجلس نمایندگان آمریکا و حدود 100 در واقع آرا هم آرای سنا که مجلس آمریکا معروف به کنگره میشه رو در واقع بیش از 436 رأی رو دارن که اگر تقسیم بر دو و به اضافه یک بشه این فرد میتونه در واقع عائض در واقع حضور در کاخ سفید در آمریکا به عنوان رئیس جمهور باشه اگرچه رأی مردمیش کم باشه.
درست.
خانم هریس الان اومده و عزمش رو جذب کرده، شما میدونید که فاصله دو هفته گذشته بین 5 تا 7% آرای خانم هریس افزایش پیدا کرد، یعنی فقط بر اساس بسیاری نظرسنجی های بی طرف در آمریکا آقای ترامپ 49%، خانم هریس 47%، در حالی که در دو هفته گذشته آقای بایدن 42% بود و 3% هنوز تصمیم نگرفتن که در واقع یعنی به انتخابات وارد بشن و رأی بدن یا نه.
در تکمله فرمایشاتتون چند درصد مردم آمریکا در انتخابات شرکت میکنند معمولا؟
البته در انتخابات معمولا از این شرایطی که رأی دهنده بودن در واقع همیشه مرز 51% و 49% بوده، یعنی اونقدر شکننده است. الان واقعا من خودم آخرین نظرسنجی که تست کردم از چندین سایت در واقع بهره برداری کردم تقریبا بر اساس نظرسنجی فقط 3% مردم آمریکا از آذین رای دهنده جمعیت 320 میلیونی آمریکا که البته این جمعیت کلی کشوره ولی اون آماری که در واقع پیرامون رای دهندگان پای صندوق اعلام کردن در واقع بالای 90% واقعا شرکت کننده هستن
معمولا،
فقط به خاطر همون حجم رسانه‌ای بمباران رسانه‌ای که دارن و جنگ روانی که رسانه به وجود دارن. به نظر من اصلا تو آمریکا رئیس جمهور مدیون اون تیم پشتیبانی رسانه‌ایشه، یعنی اگر آقای ترامپ برنده بشه نقش فاکس نیوز، اگر خانم هریس برنده بشه نقش سی ان ان خواهد.
تقریبا 90% میانگین شرکت میکنند.
شرکت کننده هستن. شما دیدید تو ترکیه آقای اردوغان بعد از 20 سال ناکامیایی که داشت بیش از 94% فقط در ترکیه سال جاری میلادی در واقع شرکت کردن.
درسته. بسیار متشکرم. خب این هم اضافه شد به معلومات ما از باب این که خب میزان مشارکت در این کشور در انتخابات چقدر هستش، و خب به خوبی آیه دکتر جلالی موضوع رو واکاوی و ارائه فرمودن. آیه دکتر نوکنده، بحث لابی بین المللی یهود و همچنین کارتل های اسلحه، تراست ها و مسائل دیگه که در این خصوص در مدیریت رسانه های آمریکا و هدایت افکار عمومی در این کشور نقش دارند رو میخوام یه مقدار واکاوی بفرمایید. چطور میبینید این مسائل حاشیه‌ای و در حقیقت زیرپوستی انتخابات آمریکا؟ آقای دکتر جلالی به خوبی ارائه فرمودند در خصوص بحث رسانه ها و دو قول رسانه‌ای این کشور، بی بی سی و فاکس نیوز، که هر کدوم به جناحی مرتبط هستند. حالا ما میخوام از یک بعد و یک زاویه دیگه در حقیقت به موضوع نگاه بکنیم. الان یک تقابلی بین جمهوری خواها و اردوگاه یهودیان و آقای عرض به حضورتون که نتانیاهو به وجود اومده و یه کنش و واکنش هایی، یه کشمکش هایی الان ما شاهد هستیم که خب هر کدوم از اینها مثل قطعات یک پازل میمونه. اگر درست در سر جای خودش چیده نشه اون پازل تکمیل نمیشه، و مثل بازی شطرنج اگر یک اشتباه صورت بگیره ممکنه منجر به در حقیقت ناک اوت شدن یا خارج شدن اون شخص از دور و گردونه رقابت‌های آمریکا بشه. در این خصوص توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. اساساً قدرت بین سه جریان هست، یعنی سیاسیون و اقتصادیون و نظامیون. این یک مثلثی اگه در واقع ما قرار بدیم در ایالات متحده، عوامل مختلفی رو میشه گفت که تاثیرگذار هستن، اما یه عاملی که بسیار اثرگذاره که ما اصلا موضوع اصلی بحث ما همین هست، چه در واقع بحث رسانه، ولی بخوام یه خورده از منظر نظریه و نظر پردازی بهش بپردازیم، یه مکتبی به نام مکتب فرانکفورت که اینها تاکید به این قضیه دارن که همواره به دنبال این بوده جوامع مختلف که یک بالانسی بین سرمایه دار و نظام کارگری ایجاد بشه.
بله.
یعنی و معتقد بودن که جریان‌های قبل از این مکتب که نظام کارگری شورش میکنه بر علیه نظام سرمایه داری و یک انقلابی رو شکل میده، ولی مکتب فرانکفورت میاد یه بحثی رو بیان میکنه که بحث فرهنگه، یعنی میاد تأکید داره رو حوزه فرهنگ. حالا افراد مختلف مثل مارکوزه و هابرماس و دیگران میان نقش فرهنگ رو در عرصه‌های مختلف جامعه بیان میکنند و معتقدن که اون قدرت و اون نظام سرمایه‌داری به استفاده از وسیله فرهنگ جامعه رو دچار یک شیوارگی میکنند و این شیوارگی باعث میشه که باز همچنان نظام سرمایه‌داری و کارگری باشه.
بله.
در واقع اینها منظورش اینه که از طریق رسانه جامعه رو به جای سوق میدن که درسته ما مثل گذشته شد کارگر صرف آنچنانی یا نظام برده‌داری نداشته باشه، وجود نداشته باشه، اما بر اساس استفاده از بحث رسانه و اون بحث فرهنگ ما دچار یک در واقع مثلا خدمت مثال بزنم، ببینید این تبلیغات های مثلا تلویزیونی که هست، مسائلی که وجود داره از طریق رسانه باعث میشه که ما رو به سوق این بده که ما بیشتر بدویم برای اینکه بتونیم حالا مثلا یخچالمون رو ارتقا بدیم، تلویزیونمون رو ارتقا بدیم. این ارتقا دادن باعث میشه که ما بیشتر کار کنیم و اقتصاد و پول به سمت چه کسانی تزریق میشه؟ به سمت همین کارخونه دارا. یعنی در واقع ما همون نظام برده‌داری داریم، منتها نظام برده‌داری مدرن.
بله.
و این نظریه تأکید داره به نقش فرهنگ و رسانه. ما در همین انتخابات هم اگر بخوایم بررسی کنیم به این تقریبا میشه به این نظریه میرسیم که نقش رسانه نقش بسیار اساسی داره در نوع تصمیم گیری ها. حالا پشت پرده این رسانه ها کیا هست؟ ما باید ببینیم که پشت پرده این رسانه چه کسانی گرداننده این رسانه ها هستند. یه بخش مهمی از پشت پرده رسانه در ایالات متحده جریان‌های لابی‌های یهودی هستند که اینها در حوزه‌های مختلفی در رسانه‌ها که مثلا همین خدمت حالا اساتید فرمودن، حالا فاکس نیوز باشه، CNN باشه و رسانه مختلف، یا بحث اندیشکده‌ها باشه یا حوزه‌های مختلفی که اثرگذار هستند در ایالات متحده، پشت پرده این جریان‌ها جریان‌های یهود هستند که یکی از مهمترین لابی‌هایی که در جریان یهود وجود داره بحث آیپک هستش که بسیار اثرگذار هستند در حوزه